بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که در بحث انعقاد ظهور یا عدم انعقاد ظهور قرآن و حجیت یا عدم حجیت قرآن، ما در یک بحث نسبتاً طولانی رسیدیم به نظر اصولیین. منتها باید توجه کنید که اندیشه اصولیین حد و حدودش مشخص بشه. اولا اینها قبل از هر چیز در تمسک به قرآن روایات رو میبینند، یک نکته، مثل یک عالم عامی نیستن، سنی نیستن که بدون سراغ گرفتن از اهل بیت برن سراغ قرآن. خب این یه نکته. نکته دیگر اینه که تخصیص و تقیید رو میپذیرند. بحث دیگه که با سوال برخی از دوستان به ذهنم رسید محضر شما بگم این است که مراجعه اصولیین به قرآن به معنای این نیست که از قرآن در حوزه هایی که خود قرآن وارد نشده بخوان استفاده کنند. مثلا شما یه جا نشستید میگید بله اصولیین معتقدند ظواهر قرآن حجته، از این رو اگر جایی بیانی از معصوم نباشد و خود قرآن باشه از قرآن استفاده میکنن. خب اینو میگی طرف مقابل فکر کند که مثلا فقهای ما از آیات عبادات اصلاح‌گیری میکنن، تفاصیل و جزئیات نماز و روزه و حج رو از قرآن در میارن، بعدم یک حمله به قول معروف حیدری بکنه به اصولیین که اصلا آقا اطلاقات قرآن حجت نیست، اصلا اطلاق نداره. ببینید دوستان، اصولی ها اگر یک حوزه ای قرآن وارد نشده باشه اون حوزه رو اصلا خارج از نطاق قرآن میبینن. مثلا خیلی ها معتقدن آیات عبادات قرآن اطلاق نداره. مثلا شما فرض کنید، شک میکنید سوره واجب است بعد از هم یا نه، بیاید به اطلاق یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة تمسک کنید، بگید صلات مطلقه بی سوره یا با سوره، مطلقه دیگه، چون بی سوره هم صلاته و قرآن گفته اقیموا الصلاة. خب یک کلمه جواب شما رو میدن، جواب اون شخص رو میدن که این قرآن، این آیه به صدد بیان جزئیات نبوده تا شما بخواد در جزئیات از او استفاده کنید. ما که معتقدیم خیلی از آیات معاملات هم همینطوره، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، بعدا میگه لا تعاونوا علی الاثم والعدوان تعاونوا علی البر والتقوا. اینا یه دستورات عامی حالت توصیه گونه که میخواد پیغمبر و خداوند بزرگ بفرماین و عبور کنن، بعد ما بیم از اطلاقات اینها استفاده بکنیم مشکله. ما قبلا دوستان بحث مفصلی داشتیم هم در اصول و هم در فقه. در اصول در بحث عام خاص من مطرح کردم و در فقه در اون دو سالی که ادله عام معاملات رو بررسی می‌کردیم مفصل راجع به اطلاقات و عمومات کتاب صحبت شد. پس ببینید اندیشه اصولی ها حداقل دو قید اساسی میخوره. قید اول اینه که مراجعه به اخبار میشه که اگر مخصصی داره آیه، مقیدی داره، مبینی داره، ناسخی داره، روشن بشه، بعد بر اساس قرآن استنباط میشه. دو، نکته دوم همین نکته اخیری که گفتیم، مراجعه به قرآن میشه در حوزه ای که انسان معتقد قرآن وارد شده. مثلا اول کار همین که عرض کردم، باید ما موضعمون رو مشخص کنیم به عنوان یک فقیه که آیا اطلاقات قرآن، عمومات قرآن مثل اطلاقات و عمومات سنت و ظهور به عبارت دیگه اصلا عموم داره، اطلاق داره، یا در صدد بیان کلیگویی بوده. اینا رو باید دقت کنید. من یه توصیه کلی دوستان میکنم، بعضی وقتا انسان اصل بحث بلده ها، میدونه ها، ولی جزئیات دیگه به مرور فراموش میشه. تلاش کنید دوستان به عنوان محقق یک اندیشه رو با همه ما، خیلی این مشکل در اصول خیلی داریم، چون عناوین بحثا گویا نیست، مقدمه واجب واجبه یا نه، و همان بلدم توضیح بدن مقدمه واجب واجبه یا نه، در حالی که اونی که منظور اصولی هاست با اون قیود شرط مفهوم داره یا نه. خب اولا سنخ مراده، نه شخص حد. بعد مفهوم دارد یا ندارد درسته، مفهومش حجت یا حجت نیست درسته. این ریزکاری ها آدم وقتی فاصله میگیره. حالا شما یک سال دیگه، دو سال دیگه اندیشه اصولی ها اینکه ظاهر قرآن حجته یا نه، باید این ریزکاری ها در همون آغاز مطلب توجه بشه که بعد دیگه حفظ هم که میکنه انسان اشتباه حفظ نکنه. به هر حال من دوستان بحث رو با سه نکته اگر بشه انشاءالله امروز تمام کنیم، با سه نکته بحث رو به سرانجام میرسونم. البته اگر دوستان بعدن نکته ای دارن اضافه میکنن، گوش میکنیم ببینیم چیه. یک نکته اینه که شاید بیشترم حالت توصیه داشته باشه، ولی به هر حال بحث دیگه. ببینید بنا شد که قرآن مورد مراجعه باشه، اندیشه اصولی این دیگه، ولی این حق قرآن یک و تکلیف ما، ما یعنی مای مجتهد، اونی که میخواد استنباط کنه، و البته مجتهد نه به معنای مجتهد در فقه فقط، اونی که میخواد در علوم مسئله رو از قرآن استنباط کند، تکلیف اوست که همه قرائن لفظیه و غیر لفظیه، متصل و غیر متصل، مکشوف و گاه نیمه مکشوف، از خود قرآن و غیر قرآن ببینه. خیلی شد دیگه، ولی خب همش لازمه. ببینید یک کسی میخواد یک تفسیری از یک آیه ارائه بده، آیا میتونه سایر آیات قرآن رو مسمح نظر قرار نده و به یک آیه دست بذاره، روی یک آیه و همون آیه رو؟ میدونید که جالب این بود در طول تاریخ اشاعره از قرآن شاهد می آوردن، معتزله از قرآن شاهد می آوردن، اخباری تو همین بحث خودمون از قرآن شاهد آورد، آیه آل عمران، اصولی از قرآن شاهد آورد. اینطور میشه دیگه. ببینید وقتی یک کتاب، این البته اختصاص به قرآن هم نداره، وقتی انسان میخواد یک کتاب 500 صفحه‌ای 600 صفحه‌ای رو داوری بکنه، میگن باید مجموعه کلمات رو دید. البته بعضی وقتا هیچ ارتباطی نداره. حالا ما میخواییم قل هو الله احد رو تفسیر کنیم، بریم آیات ارث قرآن رو نگاه کنیم، ربطی نداره. آیات ارث قرآن به تفسیر قل هو الله احد. یه نکته تاریخی رو میخواییم بررسی کنیم، بریم فرض کنید آیات الاحکام رو نگاه کنیم. خب ایک، ولی در جایی که مزان تأثیر است، از باب اینکه القرآن یفسر و بعضه و بعضا، باید خود قرآن انسان خیالش راحت بشه که در خود قرآن غیر از این نیست. اون داستان دزد انار و نان که مرحوم هویزی نقل میکنه در نور الثقلین همین بود دیگه. اون بنده خدا آیه رو خونده بود، جزاء السیئات من جاء بالحسنه فله عشر امثالها و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها، ولی از خود همین قرآن انما یتقبل الله من المتقین رو نفهمیده بود، متوجه نشده بود که امام صادق علیه السلام در برخورد با او رو متذکر این آیه کردن. این یه نکته. پس خود قرآن، قرائن دیگه غیر از قرآن، چه ملفوظ چه غیر ملفوظ. ملفوظش که همون روایات میشه دیگه، اگر واقعا قرائنی باشه مخصص، مقید، مبین و دال بر نسخ. البته تو پرانتز بگم ممکنه مبانی فرق بکنه. مثلا یک بحث اساسی بین علما که قرآن رو میشه با خبر واحد تخصیص زد یا نه. میدونید که این خیلی مورد زیاد داره، بیشترین مورد همینجاست، چون عموما آیات قرآن عامه و روایات وارده چی؟ خاصه. از زانی و زانیه فجلدو کل واحد من هما مئت جلده، مگه ندارین در قرآن؟ بعد شما نگاه کنید، اگر مکره باشه کشته میشه، اگر به محارم باشه کشته میشه، اگر محسن باشه کشته میشه، و اینا مخصصاتش دیگه. اسارق و سارق فقط و ایدیه هما، بعد نزدیک 32 تا مخصص، 31 مخصص این ذیل اومده تخصیص داده، چقدر باشه، چه جور باشه، در چه سالی باشه، کی باشه، کجا باشه و امثال ذالک. این بحث هست و عموم این مخصصات هم خبر متواتر که نداره، که خبر واحده. حتما بلدید، من جسارت نکنم، خبر واحد اون خبری نیست که یک سلسله سند داشته باشه. غیر متواتر رو میگن واحد. ممکنه شما 3 تا روایت با 3 سند مستقل، 4 روایت، 5 روایت، ولی مجموعاً متواتر حساب نشه، میشه خبر واحد. خب این بحث پیش میاد. خب اکثریت میپذیرن، قبول میکنن، خود ما معتقدیم به این راحتی نیست. یه رگه‌هایی از انظار گذشتگان هم پیدا کردیم که قرآن رو نمیشه به راحتی با هر خبری مگر قرینه حافظه قطعیه داشته باشه، مثل ضرورت فقه پشتش باشه، اجماع فقیهان و امثال ذلک، وگرنه به راحتی تخصیص نمیخوره. بحثش هم قبلا شده. ببینید این نکته درست، ولی مراجعه کننده به قرآن باید قرائن بیرونی رو ببینه. متأسفانه دوستان، انسان وقتی که مطالعه میکنه نوشته ها رو و گفته ها رو، به خصوص نوشته های غیر حوزوی رو، یه سری افراد هستن اطلاعاتی دارن، میگه قرآن گفته ان نفس به نفس، زن باشه مرد باشه، ان نفس به نفس، ول عین به عین، کافر باشه یا مسلمان باشه، ان نفس به نفس. خب این مشکلش چیه؟ این بنده خدا مشکلش اینه که قرینه منفصله ملفوظ رو که روایات باشه یا ضرورت فقه باشه در نظر نمی قرائن لبیه مثل ضرورت فقه، مثل عقل، مثل عقل. خب ید الله فوق ایدیه ظهور داره دیگه، که خداوند دست داره. اون سنی صفیح برمی داره می نویسه بله روز قیامت خدا میاد پایین دستشو بالا میبره، بعد دست خلیفه اولو میگیره بالا میاره، با هم میرن کجا میشینن، از این چرت و پرتایی که. خب اگر عقل دقت کنیم که آقا دست جسمه، جسم مکان میخواد، میشه مکین، مکان احتیاج با خودش داره، احتیاج امکان با خودش میاره، امکان با وجوب به ذات منافات داره. حالا بحث فلسفی و کلامی که شده، ببینید در تفسیر قرآن باید این نکات رو مطمع نظر قرار داد. یه چیز دیگم دوستان وظیفه ما رو سنگین میکنه اینه که همه قرائن از قبیل این قرائن که من گفتم نیست. یعنی قرائن تعبیر کردم قرائن مکشوف و نیمه مکشوف. یعنی که مکشوف و نیمه مکشوف، ببینید برخی قرائن قرائنی است که توجه با اندکی توجه حاصل میشه. حالا توجه تتبع باشه یا خود فکر. مثالی که براتون زدم همه اینه، یعنی قرائنی است که با توجه به اون قرائن آیه رو معنا میکنیم و اون قرائن ضروریه. مثلا بگردیم از خود قرآن آیه دیگه پیدا کنیم، بگردیم در متون روایی روایت پیدا کنیم، مراجعه کنیم به عقلمون و از عقلمون کمک بگیریم، ولی همه قرائن در این سطح از وضوح نیست. روایت رو براتون شاهد آوردم که ذیل آیه ثم لتسألن یومئذن عن النعیم، در یک جایی امام رضا علیه السلام، میدونید امام رضا بیشترین مناظرات رو امام رضا داشتن، فرمودن لیس فی دنیا نعیم حقیقیون. روایت میگه فقال له بعض الفقها که این فرمایشی که شما دارید خلاف قرآنه، چون قرآن میگه ثم لتسألن یومئذن عن النعیم. خب ظاهر نعیم هم نعیم حقیقیه دیگه، نه یعنی چیزی که یسمى بنعیم، بله، یا الموهم کونه نعیما، اینا که نیست که، ظاهرش نعیم حقیقیه. فکر میکرد امام رضا این آیه رو نخوندن و فقط خودش خونده. امام فرمودن که شما، معلومه که از علمای عامه بوده، فرمودن شما سنیان به این آیه که میرسید بعضیاتون تفسیر میکنید به قضای پاکیزه و گوارا، یکیتون تفسیر کرده به آب خنک، سومی تفسیر کرده به خواب. ظاهرا بستگی به این داشته که طرف اهل کدامش باشه بیشتر. بعد امام فرمودن همین معنا نزد امام صادق علیه السلام مطرح شد، این امام رضا فرمودن، و امام صادق غضب کرد که چرا با متون الهی و خدایی اینجوری برخورد میشه، سلیقه‌ای برخورد میشه. و بعد فرمودن که امام صادق در جواب اینها آب خنک، نمیدونم غذای خنک فلان، فرمودن این سوال توش منت خوابیده، ثم لتسألن یومئذن عن النعیم، سوال وقتی بکنید منت، خود به خود منت خوابیده، خود به خود منت خوابیده. و خدای متعال بندگان رو نهی کرده که اگر انفاقی کردند، اگر چیزی دادند، منت بگذارید. پس خودش میاد کاری که دیگران رو نهی کرده انجام بده. امتنان به خاطر انعام قوی هست از مخلوق، پیکشفه یضافه الالخالق، این منت منتیست که در واقع چون این بعضی وقتا انسان منتی میذاره نمیخواد تشفی خاطر بکنه، میخواد یاداوری عظمت نعمت رو بکنه. یه دفعه میگه من بودم پولت دادم، من بودم تو رو فرستادم حوزه، که مثلا حواست باشه مثلا چرا فرسون به من میرسی مثلا احترام نمی کنی. یه دفعه این میگه من بودم که به تو دانش یاد دادم، میخواد عظمت دانش رو بیان کنه که برای خودش میشه یه نکته اخلاقی. فرمودن خدای متعال این نعمت رو که میگه نعمت توحید، نبوت و محبت و موالات ما اهل بیته، و البته از اینا سوال میکنه برای نشون دادن عظمت. ما دوستان روایات زیادی داریم که اون حقیقت ولایت در قیامت روشن میشه و تمام انسانها پی میبرن به عظمت ولایت و امامت و امام و اهل بیت علیه السلام. یکیش از همین راهی که خداوند سوال میکنه، سوال میکنه ان محبتنا یک و موالاتنا دو. موالات میدونید پیرویستی که در عمل، سوال میکنه بعد الولا بعد النبوت و توحید اینه. خب ببینید امام علیه السلام در اینجا از در واقع دو آیه دیگه، آیه ای که میفرماید لا تبتلو صدقاتکم بالمن ول عزا، درسته؟ و آیه ای که دلالت میکنه بر منت، چون میدونید که دو مورد در قرآن داریم که خداوند منت گذاشته. لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم، بله بحث منت اینجا میاره. یعنی از اون طرف میگه منت نگذارید، ولی در نبوت که میشه، یا اون آیه اشتباه نکنم سوره نور راجع به منت بر متضعفین چیه آیش؟ و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، بله این بحثات. وقتی بحث ولایت و نبوت و توحید اینها میشه بحث منت گذاشتن میاد. ببینید امام علیه السلام قرینه که ما اسمش میذاریم نیمه مکشوف، نه این که واقعا نامکشوف باشه که لا یعلمه الا الاوحدی من الناس، این نیست، ولی به وضوح مثل ید الله فوق ایدیهم یا ان الله علی العرش الرحمن علی العرش استوا هم نیست که قرینه حافه عقلیه ضروری کنارش باشه. اینجاست که دوستان نتیجه میگیریم که مراجعه به قرآن باید با توجه به همه این عناصر باشه. ولی اینم یادمون باشه قرآن، این رو دقت کنید وسط صفحه نوشتم، ممکنه موقع مطالعه این مقدار برای بعضی از دوستان، اولا قرآن اولین سند نازله، طبیعتا میدونید نسبت به روایات که حساب کنید روایات حالت تفسیر پیدا میکنه برای قرآن. بعدم عمدتا آیاتش به اجمال تمام میشه، اجمال غیر از ابهامه ها، چون اگر بگیم ابهام منافات داره با حرفای گذشتمون، اجمال، اجمال یعنی چه؟ یعنی کلیگویی. توجه میکنید فرق بین ابهام و اجمال اینه که ابهام یعنی در همون حوزه‌ای که میخواد دلالت کنه مبهمه، اجمال نه، کلیگویی میکنه اما باز نمیکنه. مثل کسی که 10 تا سفارش میکنه همم روشن، میگه فرزندان من بعد از مرگ من چنین کنید چنین کنید و اینا توضیح هم میخواد، اما در حد کلیگویی کامله، روشنه، بیینه، ظاهره. آیات قرآن مجمل هست ولی مبهم نیست، حداقل عموم آیات اینطوره، نگیم همه آیات. باز توجه داشته باشیم که قرآن از نظر کمیت چه در مدت چه در حجم محدوده. شما قرآن رو مقایسه کنید با روایات، ما حدود 40-50 هزار روایت داریم، در حالی که قرآن بسیار محدود. تازه روایات مبین احکام، نه روایات مبین معارف، اون باشه که بیش از اینها میشه. قرآن در طول 20 سال یا 23 سال نازل شده، اختلافی که روایات دارن و اون توجیهی که روایات داره، در حالی که روایات ما در طول دوران حضور امام و غیبت صغرا وجود داشته دیگه، حالا کم و زیاد. ببینید اینا باعث میشه که ما در مراجعه به قرآن عصای احتیاط درس بگیریم. حالا تمام کلام دوستان راجع به نکته اولی که مطمع نظر ما بود. نکته دوم، ببینید شاید من دارم زود عبور میکنم این بحث رو، ولی با توجه به اون بنیانها زود نیست، فقط کافیست که دوستان اونها رو دقت کنن. ببینید یه بحثی اینجوری به نظر من بحث خوبیست کسی بهش بپردازه. عرض کردم ما هم در واقع پرداختیم غیر مستقیم، مشترکات قرآن با سایر نصوص در همین بحث خودمون. بحث خودمون چیه؟ مشترکات و افتراقات، دو چیز. نقطه اشتراک قرآن با روایات در همین بحث خودمون. بحث خودمون چیه؟ یکی داشتن ظهور و نداشتن ظهور و حجت بودن اون و عدم حجیت. این دو بحث دیگه، صغرا کبرا، انعقاد ظهور، حجیت ظهور. ببینید اگر دقت کنید ما پذیرفتیم مشترکات که چنانچه نصوص ظهور دارد ظهور منعقد میشه، قرآن هم ظهور داره، پذیرفتیم چنانچه او ظاهرش حجته، او هم ظاهرش حجته. ولی همین که الان هم اشاره کردم در همون نکته اول، روایات ما در صدد بیان جزئیات بیشتر هستن تا قرآن. گوش میکنی؟ ولذا کسی نیامده بگه مطلقات روایات حجت نیست، عمومات روایی حجت نیست. ولی از خود اصولی ها، بحث اخباری ها نمی کنم ها، از خود اصولی ها انسان های سرشناسی داریم که در استفاده از مطلقات و عمومات قرآن مناقشه دارن. به عبارت دیگه میگن مطلقات مطلق نیست، عمومات عام نیست. شیخ انصاری که یادتون نرفته، شیخ انصاری در رسائل تصریح میکرد که استفاده از عمومات قرآن در آیاتی که مربوط به عبادات مشکله. شیخ انصاری اصولیه دیگه. مرحوم آقای خویی در برخی از مباحث تصریح میکنه بهره بردن، گرچه ضدش جای دیگه میگه، ولی خب بالاخره در یه جایی اینو تصریح کرده که استفاده بردن از عمومات کتاب مشکله، چون در واقع عامی نیست، مطلقی نیست. ببینید پس با وجود یک چنین فارق روشنی، اما در این حال اون اشتراک رو هم داره. یک فارق دیگه همین بحث لایه‌دار بودن قرآنه. دوستان ما نمیتونیم منکر بشیم که روایات هم از این به اصطلاح شأن برخوردار نیستن. از کدام شأن؟ لایه‌دار بودن، یک سطحی برای توده مردم داشتن، یک سطحی برای خواص. واقعش اینه که بسیاری از روایات ما از این شأن برخورداره، حتی تفاوت دیدگاه. انسان یک دیدگاه فلسفی داشته باشه تا یک دیدگاه کلامی تا یک دیدگاه اخباری حدیثی، بره سراغ روایات ببینید چجوری استفاده میکنه، چقدر متفاوت برداشت میکنه. یعنی میخوام میگم روایات ما هم گاهی بطن داره، گاهی اشاره داره، ولی حضرات معصومین تعهد ندادن که تمام کلماتشون لایدار یا حتی اونایش که لایدار هست نمیدونم 70 بیت تا 70 بیت که در آیات قرآن داریم. خب این دوستان این تفاوت قهرن بحث فاخری رو در پیش داره که مرز بین ظهور و بعد کجاست. به نظر شما این بحث نباید مثلا، من خیلی اطلاعاتم نسبت به علوم قرآن محدوده، هستن دوستانی که در محضرشون هستیم در این زمینه ها کار کردن ببینن که آیا این بحث شده، چون این مربوط میشه به علوم قرآن به اصطلاح امروز یا فلسفه تفسیر، فلسفه مضاف، مقدمات تفسیر، کلیات تفسیر، این دو تعابیر میشه که خب مرز بین ظاهر و باطن چیه. امام وقتی تفسیر میکنن والدین رو به پیغمبر اکرم، به خودشون و علی ابن ابی طالب، انا و علیون ابوا هذه الامه، پس بنابراین به این پدر و به این پدرها باید احترام کرد، باید احسان کرد، این جزء تفسیر بطنیه یا تفسیر نه، این جزء ظواهره، یا حتی اون بحث امام صادق اصلا این جزء اشارات قرآنه، العبارت للعوام بل اشارت للخواص، بعدش چی بود؟ و لطائف للاولیا و الحقائق للانبیا. حالا یا ما تقسیممون رو ثنائی کنیم یعنی ظاهر و بعد، یا تقسیم رو رباعی کنیم، عبارت و اشاره و لطیفه و حقیقت حقائق، تقسیم رو رباعی کنیم. خب مرز اینا چیه؟ بعد یه بحثی که میشه آیا تفاسیری که متعرض بطنه حجیت سندی داره در اجتهاد یا نه. ما در بحث، اگر دوستان اون زمان بودن، در بحث استعمال لفظ در بیش از یک معنا، در بیش از یک معنا اونجا میدونید به مناسبت همین بحثا بحث بطن و ظهور مطرح میشه. اونجا من یادم این بحث رو مطرح کردیم، ولو تا اون زمان کسی مطرح نکرده و زارن تا الان کسی مطرح نکرده، و اون اینه که آیا تفاسیر بطنی حجیت داره یا نه. یعنی وقتی امام هادی میفرمایند آیه فلینظر الانسان و الی طعامه، اشاره داره به الی علمه الذی یأخذ عمن یأخذ، این گردن منو میگیره به عنوان یک مکلف یا نه، که واجب باشد وقتی میخوام علمی رو بگیرم ببینم دارم از کی میگیرم، کدام کتابو دارم مطالعه میکنم، کدام سایت رو وارد شدم، کدام روزنامه رو دارم مطالعه میکنم. چون میدونید فقط معلم چیز که نیست که، معلم زنده، معلم امن یأخذ و من یأخذ یا ما یأخذ فرق نمیکنه. خب این یه سوال، آیا انسان حق داره به هر معلمی رجوع کند، به هر کتابی، به هر سایتی، به هر روزنامه، یا مثلا بگیم بعضی ها مجازن بعضی ها نیستن. بعد این استناد داریم به این آیه از قرآن، پشتوانمون چیه؟ اون روایت امام هادی. ببینید یک بحث اینجوری مطرح میشه. افکرم و تا الان که من خبر دارم این بحث بحث نامطرحی بوده، انشاءالله آیندگان مطرح کنن. اصلا اونجا مطرح کردیم ها، تا حدی که قدرتمون بوده بهش پرداختیم، ولی بارها افکرم بحثی که تازه مطرح میشه خوب ناپختگی خودشو داره. به هر حال افکار باید بیاد رو این تأمل کنه، فکر کنه، بررسی کنه تا مثلا بعد از 100 سال 200 سال 300 سال پخته بشه. اینم یه نکته دوستان که باید توجه بکنید. نکته سوم، تاکید میکنم آخر وقت از دستمون نره. ببینید دیدم دیروز برخی رفقام سوال دارن، انتظارم داشتم کسی سوال کنه، ما تقریبا پذیرفتیم که ما فی القرآن الا و لهو زهران و به، درسته؟ یا ظاهرون و باطن تو روایت بود دیگه، منتها روایت مرسله، روایت مرسله. اینجا دوستان ممکنه کسی اشکال بگیره به ما که این گفته شما مخالف خود قرآن هست، که قرآن را به محکم و متشابه تقسیم میکنه. کدام آیه؟ آیه رو آشنا هستید که قرآن میفرماید ما آیاتی نازل کردیم، منه آیاتون محکمات، هنه ام الکتاب و اخر و متشابهات. سوره آل عمران دید. من از این آیه فرصت نشد استفاده کنم در اون اندیشه اصولی. ببینید میگه منه آیاتون محکمات، محکم یعنی متقن، متقن یعنی بی تردید. یه متنی وقتی متقنه یعنی چه؟ یه متن چند پهلو و صد پهلو که نمیگنش متقن. متقن یعنی متنی که در دلالتش محکمه. تازه بعدش میگه هنه ام الکتاب، این محکمات مرجع هستن. ام یعنی مرجع، که سایر آیات به اونها مراجعه داده میشه. کنه ام الکتاب، ام مرجع. خب که اینم باز همون از چطور میشه آیه این محکم باشه، یعنی متقن به دلاله ام باشد، ولی تازه باید خودش یه روایت تفسیر کنه، روایات تفسیر بکنه. به هر حال بگذرم، هنه ام الکتاب و اخر و متشابهات. قسم دوم چند پهلوها، مبهمها. و یه کسی بگه آقا این حرف شما خلاف این آیه، چون ما عرض کردم تقریبا پذیرفتیم که همه آیات، این که میگم تقریبا، چون بالاخره این یه کار دقیق تری میخواد، لذا تعبیر همه یا عموم. اگر بخوام به این روایت عمل کنیم باید بگیم همه. اگر بخوام احتیاط کنیم چون روایت مرسل است باید بگیم عموم آیات، که با اون آیاتی که میگه من بیان هستم، تبیان هستم، جمع بشه. خب یک کس بگه این آیات وقتی، این آیه وقتی قرآن رو به دو قسم تقسیم میکنه، چطور شما میخواید ادعا کنید که بیان کلهو؟ این دوستان متوقف در اینه که ما یک کمی بیشتر رو کلمه متشابه معطل بشیم. بپرسم ازتون تا الان چند بار رو این کلمه ما معطل شدیم؟ دو بار. یک بار در نقل کلام آقای آخوند، شب مراجعه کنید، خواستم مراجعه کنید. یک بارم در نقل کلام ایروانی گوش میکنید. برای آخرین بار انشاءالله فردا اینو اشاره میکنیم و پیش مطالعتون دوستان، چون نوشتم ندارید، درس فردامون اون بعد از بحث قرآن. مرحوم آخون یک صفحه، گوش کنید، یک صفحه رو مطرح میکنه، بعد وارد حجیت قول لغوی میشه. اون یک صفحه خیلی بحث داره، گرچه ما نمیخوایم معطل بشیم چون قبلا بحث کردیم، ولی به هر حال یک صفحه بحثداری هم هست. دوستان پیش مطالعه بکنید، حتی کفایه رو بیارید برای فردا، کفایه انشاءالله همراهتون باشه که راحت‌تر بحثو پیش ببریم. و خلال الله همه.